و همچنین تشکر میکنم از حوصله همراهان عزیز شنونده. تا برنامه آینده همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
ما وارث دیروز فرزند امروزیم، ما راهی فردا فردای پیروزیم، ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، از من از تو از ما وطن میخواهد اینک
جان بیداری،
از من از تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری،
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
زندگی
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 آرامش
آرامش
دلارامی
دلارامی
یاد خدا
رب سبحانك ربي.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربي.
رادیو معارف.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن ها.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان عزیز و ارجمند، برادران و خواهران گرامی، سلام علیکم. با برنامه زلال تاریخ از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله که تا پایان برنامه با ما همراهی می‌فرمایید. مرور و تحلیل و بررسی حوادث تاریخ صدر اسلام موضوع این برنامه است و همچنان برنامه‌های گذشته در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و پژوهشگر تاریخ اسلام هستیم. جناب آقای جباری سلام به شما، خیلی خوش آمد.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رکنی و همه شنوندگان عزیز این برنامه. خدا رو شاکرم بر این توفیق دیگری که دست داده در خدمت عزیزان. ان شاء الله صفحات دیگری از تاریخ گوهربار رسول گرامی رو ان شاء الله مرور کنیم.
انشاءالله. برنامه ما برنامه است که نام مقدس پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زیاد در اون برده میشه. در ابتدای برنامه صلوات میفرستیم بر حضرتشون و انشاءالله در ادامه در خدمت شما خواهیم بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد
و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در برنامه گذشته همپای کاروان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حجۃ الوداع با حضرت بودیم و رسیدیم به جایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله احرام عمره تمتع رو به جا آوردند و آماده شدند برای حج تمتع. بعد از حالا ماجراهای مختلف و مفصلی که اتفاق افتاد و در برنامه‌های گذشته به اون پرداختیم و حالا رسیدیم به موقفی که پیامبر خدا می‌خواند احرام حج تمتع رو ببندند و عملاً مناسک حج تمتع آغاز میشه. جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم، برامون بفرمایید که چه اتفاقاتی میفته در ادامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید در برنامه های قبل بخشی از سفر مهم حجۃ الوداع رسول خدا صلی الله علیه و آله بیان شد، یعنی همون عمره تمتع که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با انجام اعمال و مناسک عملا به تعبیری که باز جلسات قبل فکر کنم به کار رفت، نوع کارگاه آموزشی رو برای مسلمانان در طول تاریخ، در واقع هم کسانی که شاهد مناسک رسول خدا صلی الله علیه و آله بودن و آنها گزارش کردند برای آیندگان، پیامبر اکرم به مرحله تحقق رساندند. اشاره کردیم به انجام اعمال عمره که پیامبر اکرم وارد مکه شدند، طواف انجام دادند، نماز طواف خواندند، سعی صفا و مروه انجام دادند. منتها باز اشاره کردیم که تفاوت حج رسول خدا با حج مسلمانان در این بود که اون حضرت چون قربانی همراه خودشون آورده بودن از مدینه و از اونجایی که محرم شدن قربانی ها رو با خودشون حمل کردن آورد همراه کردند، لذا حج پیامبر اکرم حج قران بود و حج دیگرانی که قربانی نداشتند که عموم صحابه بودن اینها حج تمتع بود و همین منشأ ابهام و سوال برای برخی شد. به خصوص عرض کردیم که عمر ابن الخطاب در این زمینه خیلی اصرار داشت و به این که به هر حال چگونه ما میتوانیم از احرام خارج بشیم بعد از اعمال عمره در حالی که میخوایم مجدداً به احرام حج محرم بشیم. پیامبر اکرم هم یه جمله فرمود که تو هرگز به این حکم ایمان نخواهی آورد و تاریخ هم همین رو نشون داد، لذا پیامبر اکرم عملا با توجه به این که حجشون قران بود از احرام خارج نشدند، اما خب مسلمان ها باید خارج می شدند بعد از انجام سعی و بعد از تقصیر،
یا چون که حضرت زهرا سلام الله علیها این کار رو کرد.
بله، حضرت از احرام خارج شده بودند، لذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه پرسیدند وقتی که وارد شدند بر فاطمه سلام الله علیها و اون حضرت هم پاسخ داد امرنا بذلک رسول الله، یعنی ما کلن تابع پیامبر هستیم و اونچه که پیامبر امر میکند. و جالبه در گزارش های مربوط به حجۃ الوداع این جمله معروف از پیامبر اکرم نقل شد که میفرمود خذوا عنی مناسککم، مناسکتون از من بگیرید، ببینید من چگونه انجام میدم و من چه میگویم و
چه میکنم.
و طبیعتا مسلمانی که وظیفش اطاعت از رسول هست باید اینطور انجام بده و چونه چرا نکنه مثل برخی که اشاره کردیم و بیان در مقابل پیامبر اکرم انقلت بیارن نسبت به چگونگی اعمال. خب این مرحله گذشت، مرحله دوم اعمال آغاز شد، یعنی محرم شدن به احرام حج. منتها عرض کردم چون پیامبر اکرم از احرام خارج نشد و چون حجش قران بود، حضرت که محرم بودن به مسلمان ها فرمودن که اینها محرم بشن. روایتی است از امام صادق سلام الله علیه که مرحوم سقط الاسلام کلینی نقل کرده در کتاب شریف کافی، امام صادق سلام الله علیه توصیف کرده این بخش از مراسم رو و حضرت فرمود که روز ترویه همه میدونن روز هشتم ذی‌الحجه است و بچه نامگذاریش هم چون آب رسانی میشه در اون روز برای حاجیان و به خصوص کسانی که به عرفات میرن، لذا از دوره جاهلیت به همین نام معروف بوده، یوم الترویه. پیامبر اکرم روز هشتم ذی‌الحجه به مردم دستور دادن که غسل کنن، محرم بشن به احرام حج، یعنی حج تمتع، و حضرت و اصحابش مسلمان ها در حالت احرام لبیک گویان از مکه خارج شدن به سمت منا. توضیحا عرض میکنم عزیزان شنونده ای که خب مشرف شدن اعمال حج را انجام دادن مستحضر هستن، اونهاییم که مشرف نشدن انشاءالله خداوند نصیبشون بکنه و نصیب همه آرزومندان. این بخش از اعمال حج، یعنی وقتی که عمره انجام شد، عمره تمتع، و حاجی مجددن باید بعد از انجام عمره محرم بشه به احرام حج، اولین مرحله این هست که باید روز نهم از ظهر روز نهم ذی‌الحجه تا غروبش در عرفات وقوف داشته باشه و سپس از عرفات حرکت میکنه، میاد به سمت مشعر یا مزدلفه.
بله.
اون شب رو، یعنی شب دهم رو در مزدلفه است. بعد صبح روز دهم که صبح روز عید قربانه، بعد بیاد به منا و اعمال منا رو انجام بده که حالا دو سه عمل هست.
بله.
ابتدا میره رمی جمره عقبه انجام میده، هفت سنگ به اون جمره عقبه میزنه و عرض کنم که بعد قربانی میکنه و بعد حلق یا تقصیر میکنه و از احرام خارج میشه. البته باید تا شب یازدهم و شب دوازدهم رو در منا بیتوته داشته باشد و روزهاش رو هم سه جمره رو رمی کنه. جمره روز یازدهم روز دوازدهم باید هر سه جمره رو رم کنه، جمره اولا و وسطا و عقبا.
بله.
یا عقبه. خب این اجمالا اعمالی است که در این موقف ها انجام میشه. میدانیم سه موقف هست، یعنی سه وادی هست. وادی عرفات که دورترین هست، 21-22 کیلومتر حدودا فاصله داره تا مکه. حاجی ابتدا میره به عرفات روز نهم و اونجا وقوف روز نهم رو دارد. بعد گویا به تعبیر حالا اهل دل، به تعبیر عرفانیش، کمی محرم میشه، اجازه بهش میدن به حرم نزدیکتر بشه. شب دهم، شب عید رو میاد کمی نزدیکتر در مشعر یا مزدلفه که خب نزدیکتر به مکه، در اونجا اون شب رو به عبادت و ذکر و اینها که قرآن کریم هم فرمود فذکر الله عند المشعر الحرام، اونجا به ذکر الهی مشغول میشه. و روز دهم به بعد رو دیگه محرم میشه و وارد حرم میشه. منا در محدوده حرم قرار داره و
بله.
مکه و اطرافش اینها محدوده حرم هستند، اجازه ورود. یعنی این تعبیری که عرض کردم رو میتوان از روایت از امیرالمؤمنین سلام الله علیه استفاده کرد و یک چنین مسیر پیامبر اکرم این مسیر رو عملا انجام دادن و ثبت کردن. لذا خب این که گفته میشه به منا حرکت کردن، چون منا در مسیر بود، یعنی روز هشتم
اول پس وارد منا شدن،
منتنه به قصد وقوف در منا، به قصد رفتن به سمت عرفات. خب حضرت از منا حرکت کردن. البته در منا روز هشتم پیامبر اکرم صلی الله علیه نماز ظهر و عصر رو اونجا بودن، نماز مغرب و عشا رو هم اونجا بودن، نماز صبح رو هم در منا، یعنی اون شب عرض میکنم که نهم رو حضرت در منا توقف داشتن.
بله.
و صبح روز نهم حضرت با طلوع خورشید حرکت کردن به سمت عرفات و پیشتر هم فرمودن که چادری در عرفات در قسمت نمره برای حضرت اونجا برپا کنن که وقوف حضرت اونجا باشه و حضرت حرکت کردن به سمت عرفات. نکته ای رو اینجا خوب عرض بکنم.
بله بفرمایید.
اون نکته این هست که ما آیه ای در قرآن کریم داریم، آیه 199 سوره مبارکه بقره با این تعبیر که ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا. این آیه اشاره دارد به این نکته که قریش و اهل مکه خودشون رو در دوره جاهلیت حمص می نامیدند. حمص با حا و سین از همون خماسه هم از همین ریشه است.
بله.
حمص جمع احمس هست. احمس یعنی کسی که متشدد در دینداری است، خیلی دینداره، خیلی به هر حال دیندار دو آتش است. و اهل مکه و اهل حرم این هم گفتن ما دینداران واقعی هستیم، پس ما امتیازهای داریم نسبت به دیگران. از جمله چیزهایی که قائل بودن این که اینها برای وقوف طبق برخی روایات تا عرفات دیگه نمی رفتند، بقیه مردم می رفتند تا عرفات اونجا وقوف میکنن، اینها در همون مشعر می ماندن.
بله.
بقیه می رفتند تا عرفات و از عرفات می اومدن، اینها هم همراه مردم از مشعر می اومدن به سمت منا.
بله.
ولی وقوفشون در عرفات نبود. این آیه اشاره به اینها دارد که ثم افیضوا من حیث افاض الناس، شما هم کوچ بکنید از همون جایی که دیگران مردم کوچ میکنن. لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله عملا با اقدامشون خط بطلان کشیدن بر این امتیاز کاذبی که قرشیون برای خودشون در دوره جاهلیت قائل بودن. لذا از مزدلفه یا از مشعر گذشتن حضرت و رفتن به سمت عرفات و وارد عرفات شدن.
خیلی خوب، ممنونم از شما استاد جباری. من صحبت های حضرت عالی رو قطع نکردم برای اینکه این سیر تاریخی و زیبا رو از زبان حضرت عالی بهتر و قشنگتر بشنویم. انشاءالله در ادامه همراه شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود و پا به پای کاروان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میریم به حجت الوداع و لحظاتی بسیار نورانی و مبارک در این سفر در انتظار ماست. همراه ما باشید.
ای نور پاک ایزدی محمودی
خنده مستکبران، ای خاتم پیغمبران، او بنده مستکبران.
از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم و خدا رو شاکریم که به ما این توفیق رو داده تا صفحات نورانی زندگی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو به اتفاق شما عزیزان ورق بزنیم و اتفاقاتی که در تاریخ صدر اسلام رخ داده مرور بکنیم. جناب استاد جباری در بخش قبلی سخنانشون اشاره کردن به اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که محرم بودند، از احرام خارج نشده بودند به خاطر اینکه حجشون حج قران بود و با بقیه صحابه فرق میکرد، حرکت کردن به سمت عرفات و خب یاران پیامبر هم در این سفر بسیار مهم که به تعبیر جناب استاد جباری یک کارگاه آموزشی مناسک حج هست، اون حضرت رو همراهی میکنند و پیامبر خدا در نهم ذی‌الحجه وارد سرزمین عرفات میشن در سال دهم هجری. جناب استاد جباری، دلهای ما بسیار بسیار شائق و مایله که بدونیم در این سفر چه اتفاقی افتاد و به عرفات که رسیدن چه حوادث و رخدادهایی در اونجا رخ داد.
بله، همطور که عرض شد، اولین گام در انجام اعمال حج تمتع وقوف در عرفات است بعد از محرم شدن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی وارد عرفات شدن و چادر خودشون، گفته شده که وقتی که ظهر نزدیک شد، اون حضرت در حالی که غسل کرده بودند از خیمهشون خارج شدند. مسلمانان اطراف حضرت رو حلقه زده بودند و ناقه حضرت رو هم آماده کرده بودند. ناقه قصوا معروفه تو این سفر، بر این ناقه اون حضرت سوار شده بودند و در حالی که مسلمان ها دور حضرت احاطه کرده بودن، حضرت جمله ای دارن، فرمودن ای مردم، همانا خداوند متعال در این روز به شما مباهات میکنه. این طبعا خطاب هست نسبت به همه کسانی که محرم به احرام حج میشن و به هر حال در همین ایامی که درش قرار داریم و حاجیان در سرزمین وحی حضور دارن. حالا طبیعتا در طول تاریخ شامل تمامی کسانی میشه که این مسیر رو دنبال میکنن، محرم به احرام حج میشن. فرمود خداوند به شما مباهات میکنه و همه شما رو مورد مغفرت عام خودش قرار میده. نکته اینجا هست، حضرت در ادامه رو کردن به امیرالمؤمنین علی علیه السلام، فرمودن و علی رو مورد مغفرت خاص خودش قرار میده،
صلوات الله علیه.
سلام الله علیه. و خب حالا ببینید این جمله پیامبر، که من خوب اینجا اشاره بکنم به این که گویا رسول خدا صلی الله علیه و آله در این سفر دنبال بهانه میگرده که مسئله ولایت و جایگاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیان بکند.
بله.
با بهانه های مختلف و یک مورد اینجا صبح قبلش هم که عرض کردیم در اون بحث شکوهی که همراهان امیرالمؤمنین که از یمن اومدن مطرح کردن که باز جملاتی در شأن امیرالمؤمنین فرمودن که علی اگر خشونت هم به خرج بده در راه خداست، این رو فرمودن. بعد ادامه دادن پیامبر اکرم، فرمودن که ای علی بیا نزدیک، فرمودن که ادن منی یا علی، ای علی بیا نزدیک من. امیرالمؤمنین نزدیک پیامبر اکرم رفتن، پیامبر دست امیرالمؤمنین رو گرفتند و فرمودن ان السعید کل السعید حق السعید من اطاعک و تولاک من بعدی.
بحبه.
ای علی، همانا سعادتمند واقعی و به تمام معنا سعادتمند کسی است که بعد از من از تو اطاعت کنه و تو رو دوست داشته باشه. و تولاک من بعدی و ان الشقی کل الشقی حق الشقی من عصاک و نسب لک عداوتا بعدی. و بدبخت واقعی کسی است که بعد از من از تو نافرمانی کنه و با تو دشمنی بورزه. این رو خب مقابل اون جمع کثیری که دارن تماشا میکنن حضرت رو و آمادن که بشنون سخن حضرت رو، اینجا حضرت از این فرصت استفاده میکنه درباره امیرالمؤمنین دیگه. آیا پیامبر اکرم جای عذری برای کسی باقی گذاشت با این همه تصریحاتی که در این مواقف مهم اون حضرت درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه داره.
بله.
دارد که بعد از این جملات پیامبر اکرم سوار ناقه‌شون شدن و حرکت کردن تا جایی که امروز مسجد نمره قرار داره. کسانی که مشرف شدن به سرزمین عرفات و مسجد بزرگ نمره رو ملاحظه کردن با مناره‌های بلندی که داره، اونجا حضرت ایستادن و خطبه خودشون رو در عرفات ایراد کردن، خطبه معروف پیامبر در عرفات. خب پیامبر اکرم در این سفر یک خطبه نسبتاً بلندی در عرفات دارن، در همین موقف دوباره در منا خطبه دیگری دارن که در مضامین باز شبیه همین خطبه است با کمی تفاوت. خطبه بسیار مهمی است، مضامین بلندی داره. حالا من سعی میکنم که سریع و خلاصه اشاره بکنم.
بسیار خوب حاجی جباری، چون میخوام وقتی که وارد خطبه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم میشیم دیگه فاصله ای نگیریم و قطع نشه، اگه موافق باشید یک فاصله کوتاه بگیریم از اتاق فرما تهیه کننده محترم برنامه، باز میگردیم و انشالله خطبه نورانی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو به طور کامل و جامع انشالله بررسی خواهیم کرد. روزی همه ما و شما انشالله درک صحرای عرفات در روز نهم ذیحجه و انشالله تشرف به حجی مقبول و سعی مشکور. با برنامه زلال تاریخ از رادیو معارف همراه ما باشید.
جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی،
ظهور جان جان علی، ایان علی، نهان علی، ظهور جان جان علی، ایان علی، نهان علی.
صلی الله علیک یا رسول الله و علی ابن عمک امیر المؤمنین. با این میان برنامه و با این صحبت ها و با این حال و هوایی که داریم، واقعا برنامه زیبایی شده امروز. زلال تاریخ همپای کاروان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حجۃ الوداع هستیم و توصیه هایی که پیامبر خدا دارن میکنن به یارانشون، اونهایی که در این سفر بسیار مهم حضور پیدا کردن، مبنی بر اینکه امیرالمؤمنین چه جایگاهی داره و پیامبر خدا چه سفارش هایی دارن میکنن درباره امیرالمؤمنین و دعایی که برای امیرالمؤمنین میکنن در این سفر. خب به عرفات رسیدیم، پیامبر خدا سخنان کوتاهی رو بیان فرمودند و اونطور که جناب استاد جباری اشاره کردن، قرار هست که پیامبر خدا حالا خطبه‌ای در جمع زائران خانه خدا و کسانی که در عرفات حضور پیدا کردن ایراد بفرمایند. جناب استاد جباری در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. من فقط دو سه جمله آغاز خطبه رو متنش رو میخوانم، ما بقیش رو دیگه به ترجمه اکتفا میکنم.
بله.
حضرت خطبه رو اینطور آغاز کردن: الحمدلله نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوب الیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، من یهد الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له، و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، و ان و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه و آله. اوصيكم عباد الله بتقوى الله. تا ادامه خطبه ترجمهش این هست: فرمود حمد سپاس مخصوص پروردگار متعال است، خدا رو سپاس میگم، از او کمک میخواهیم و به درگاه او استغفار و توبه میکنیم و از شر و بدی های نفس های من و زشتی های اعمال من به او پناه میبریم. هر کسی که خدا او رو هدایت کنه، گمراه کننده برای او نخواهد بود، و هر کسی که خدا او رو گمراه کنه، هدایتگری برای او نخواهد بود. شهادت میدهم که هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست و او هیچ شریکی ندارد، و شهادت میدهم که محمد صلی الله علیه و آله بنده و فرستاده اوست. در ادامه حضرت مردم رو به تقوا سفارش کردند: ای بندگان خدا، شما رو به تقوای الهی سفارش میکنم و به اطاعت از پروردگار به وسیله اعمال، به وسیله اعمالتون توصیه میکنم به اطاعت از پروردگار، و از خدا میخوام که اون چه که خیره است برای ما قرار بده. فرموده: مردم، اون چه رو که برای شما بیان میکنم خوب گوش کنید، زیرا ممکن است که بعد از این سال و در چنین جایگاهی در میان شما نباشم. ای مردم، خون و آبروی شما بر همدیگر حرام است تا وقتی که خدای متعال رو ملاقات کنید. تا تأکید روی بحث ارز و آبرو پیامبر اکرم، آبرو و ارز مؤمن بسیار مهمه. فرمود چنان که امروز و در این مکان خون و آبروی شما بر همدیگر حرام است، یعنی شما در موقف حرم یا در اعمال در حالت احرام چکونه فرد محرم به گونه تمرین داره میکند بر اینکه خیشتنداری بکنه، خود نگهدار باشد، تعدی به دیگران نکنه. فرمود همین در حقیقت پیامبر اکرم خواهد فرمود که همین حالت رو بر شما تا آخر عمر
در تمام زندگیتون بعد ساری و جاری باشه.
فرمود همونطوری که امروز و در این مکان خون و آبروی شما بر همدیگر حرام است، در سایر آنات هم همینطور. آیا پیام الهی رو ابلاغ کردم؟ پرسیدن از مردم، مردمان پاسخ مثبت دادن. عرض کرد خدا یا تو شاهد باش که دستور تو را ابلاغ کردم. دوباره حضرت فرمود که هر کس امانتی نزد خود دارد باید اون رو به صاحبش برگرداند. یعنی توصیه های پیامبر اکرم توصیه های اخلاقی، عبادی، فردی، اجتماعی، مجموعه ای از مهمترین این توصیه ها رو در این خطبه پیامبر اکرم جمع کرده. بحث امانت داری یک فراز هست.
بله.
باز بحث فسادهای اقتصادی که مردم در جاهلیتش مبتلا بودند، بحث ربا متاسفانه که امروز هم متاسفانه برحال دیده میشه در جوامع. فرمود رباهای معین شده در جاهلیت رو باطل اعلام میکنم و اولین ربایی که اون رو باطل اعلام میکنم رباهای متعلقه به عباس ابن عبدالمطلب است. خب متاسفانه عباس عموی رسول خدا صلی الله علیه و آله در جاهلیت یه مقدار مبتلا شده بود به بحث ربا و اینها. خب با اسلام طبیعتاً همه اینها از بین رفت و باطل اعلام شد. و در حقیقت این که میفرماید اولین ربایی که من باطل اعلام میکنم ربای عباس است، این نشون میده که پیامبر که میخواد از نزدیکان شروع کنه، خیشان شروع بکنه و این خودش یک الگوست که در مقابله با فساد باید از نزدیکان شروع کرد. فرمود خونهای ریخته شده در زمان جاهلیت رو باطل اعلام میکنم. خب تعبیری هست الاسلام یجب ما قبله دیگه، وقتی در مسلمان شد دیگه به تعبیر امروز برگذشته ها صلوات دیگه، باید نباید کینه ها و اون انتقام ها رو همچنان حفظ کرد.
بله.
فرمود اولین خونی که اون رو باطل اعلام میکنم خون ابن ربیعه ابن حارث فرزند عبدالمطلب است که میشه در حقیقت به نحوی پسر عموی پیامبر.
بله.
که در دوران شیرخارگی در قبیله بنی سعد بود و عده‌ای از طایفه حزیل او رو به قتل رساندن. دیگه نباید حالا بیان به کینه و انتقام او همطور خون ریزی ها رو ادامه بدن.
درسته.
فرمود همان تمامی افتخارات جاهلیت رو باطل اعلام میکنم به جز پرده‌داری کعبه و آبرسانی به حجاج. این دو منصب رو پیامبر اکرم حفظ کرد، اما مناصب دیگری که در مکه چندین منصب وجود داشت و هر قبیله ای یک منصب رو عهده‌دار بود و به اون فخر می‌ورزید، اینها رو باطل اعلام کرد. خانه کعبه خب به هر حال یک شأنی داره، کسی باید متولی امر کعبه باشه، تحت عنوان پرده‌داری کعبه اون رو پیامبر اکرم یک منصب معقولی بود حفظ کرد. آبرسانی به حجاج هم همینطور منصب معقولیه در دوره جاهلیت، همین جناب عباس عموی پیامبر سقایت الحاج رو به عهده داشت، کسان دیگری هم بودن و این رو پیامبر اکرم حفظ کرد.
که اینجا هم در اون آیه شریفه اجلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام که من آمن بالله و الیوم الاخر،
که بله این منصب رو عباس داشت، منتها البته وقتی خواست با امیرالمؤمنین مفاخره بکنه سر این منصب که این آیه در حقیقت آمد پاسخ داد که جایگاه علی که به هر حال جهاد در راه خدا کرده است، اینها طبعا مساوی نیست با کسی که حالا منصب سقایت رو داشته یا داره.
بله.
در ادامه رسول خدا صلی الله علیه و آله به مسئله نسیع اشاره می کنند و اینکه به هر حال از این به بعد کسی حق جابجایی ماه‌های حرام رو ندارد، که حالا این یک توضیحی داره، نمیدونم فرصت ما
خب ما فرصتمون برای این برنامه به پایان رسیده.
بله.
اگه موافق باشید تعبیر و تفسیر این ماجرا و نسیع رو در برنامه آینده از زبان حضرت عالی بشنویم. خیلی متشکرم جناب استاد جباری، بزرگواری فرمودید از اینکه در این برنامه از زبان شما مطالبی رو فرا گرفتیم. بسیار خوشحالیم و انشالله توفیق باشه در برنامه آینده هم در خدمت شما باشیم. از شما عزیزان شنونده هم ممنونم که با برنامه زلال تاریخ با ما همراه بودید و امیدوارم که در برنامه آینده هم با ما همراه باشید. زلال تاریخ به تحلیل و بررسی حوادث و وقایع تاریخ صدر اسلام می‌پردازه. هفته آینده هم انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود، همچنان همراه کاروان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله. در حجت الوداع. تا برنامه آینده شما رو به خدا می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدارتون.
هر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو، کل کل بی هر جا که روم پر تو بکاشم.